نوواژگان.
کارشناس آموزش کنکور توی تلویزیون داشت درباره بازدهی یادگیری بچه‌ها توی روز صحبت می‌کرد. وسطای صحبتاش مجری ازش یه سوال کرد که یهو آقای کارشناس توی جواب گفت: بله، باید بگم که گلدن تایم یادگیری تو روز از ساعت فلان تا فلانه. گلدن تایم؟ گلدن تایم دیگه چیه؟ خیلی دلم میخواد زنگ بزنم به شماره تلفن برنامه همونجا بگم عزیز من استاد، گلدن تایم نه، زمان طلایی. گلدن تایم غلطه برادر من. ولی حیف که نمیشد، چون اصلا تلفنی برای برقراری ارتباط نداشت اون برنامه. خلاصه الان که دارم با شما صحبت میکنم باید بهتون بگم بیایم همگی زین پس به جای استفاده از کلمه گلدن تایم از واژه جایگزین اون یعنی زمان طلایی استفاده کنیم تا فارسی رو مثل قند شیرین صحبت کنیم.
درست نویسی واژه ها و رعایت قوانین دستور زبان در نوشته های علمی از عوامل مهم در ارزش و اعتبار این نوشته هاست. فرقی نمی کند که زبان فارسی یا انگلیسی یا زبانی دیگر باشد. خواننده به محض اینکه با غلط املایی و یا نادرست دستوری روبرو شود، در مورد ارزش و اعتبار نوشته دچار شک و تردید خواهد شد. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دوستی در فضای مجازی برام پیام فرستاده بود که درستش اینه و کلمه اینه رو به معنای صحیح این است به صورت اینه نوشته بود، یعنی به پایان کلمه این اضافه کرده بود، که این هم متاسفانه یک غلط رایج املایی در فضای مجازیه. مثل همین نوشتن اینه، آره، نه و خیلی از این کلمات که ما برای نوشتن اونها از این استفاده میکنیم و کاملا غلطه. لطفاً برای پاسداشت زبان فارسی درست بنویسیم.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت. آهواره. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شه کربلا سلام علیک، همگی در عزا سلام علیک، دیده انس و جان همه را خاک تو توتیا سلام علیک. پژوهشگر و راوی دکتر زهرا حیاتی، روایت نمایشی علی همت مومیوند، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده نوید جولایی.
دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دلباختگی و دلدادگی شما می‌خواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم. همانها که به مقتل الحسین ها شهره اند، گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته، گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در پیچیده اند. در برنامه های پیشین گفته شد که مقتل الحسین های عاشورا را بنابرای محتوا می توان در سه گونه بازشناسی و فهرست کرد: مقتل های حدیثی، مقتل های تاریخی و مقتل های تاریخی داستانی. و نیز گفته شد که سرگذشت این نگاشته ها چنان بوده است که از روایت راویان نخستینی که در کربلا حضور داشته اند و به چشم خود ماجرا را دیده بودند نسخه‌ای به جای نمانده، اما حدیث امامان شاید نه به طور کامل در مجامع حدیثی نقل و حفظ شده و بعدها در برخی مقاتل درج گردیده اند. با این نگاه نوشته های جنابان شیخ صدوق، شیخ مفید و علامه مجلسی در کانون توجه است. اما داستان مقتل های تاریخی در قرن چهارم و با نقل محمد ابن جریر طبری از کتاب وقعت التف نوشته ابو مخنف در کتاب تاریخ طبری آغاز می شود و قرنهای سوم و چهارم اوج نگارش مقتل الحسین هاست و از معتبرترین نوشته ها در این دوره مقتل الحسین شیخ صدوق در قرن چهارم است که تا قرن ششم موجود بوده و مقتل نویسان بعد روایت های آن را نقل کرده اند. و گفتیم که به تدریج و در قرنهای پنجم و ششم زمینه های نگارش خلاقانه با حذف اسناد و ترکیب کردن گزارش ها آغاز می شود و با افزوده شدن اضافات تاریخی و غیر تاریخی و نیز با شکل گرفتن شیوه هایی از بیان که مناسب منبر نشینی است، تاریخ نویسی به سمت نگارش ادبی حرکت می کند. از نگاه تاریخی، نخستین رویداد مهم این دوره نگارش کتاب الارشاد شیخ مفید معتبرترین مقاتل است و از نگاه ادبی رویداد قابل توجه این دوره ظهور مرثیه سرائی ها و نگاشتن مقتل الشهدای ابوالمفاخر رازی به زبان فارسی است. این ویژگی ها و دگرگونی ها در قرن هفتم مسیر مقتل نویسی را تغییر می دهد و از قرن هشتم به بعد می رسیم به مقتل های تاریخی داستانی. پیش از واکاوی این جریان نمونه ای از آن را در ادامه یادکردمان از رویدادهای کربلا می خوانیم. ماجرا به قادسیه رسید و هزار سرباز حر ابن یزید ریاهی و جاسوس گماشتن عبدالله ابن زبیر بر حر و در تنگنا ماندن حر که ناگزیر است از بازگشتن حسین علی مانع شود و به ناچار حسین ابن علی ابن ابی طالب در ناحیه کربلا بار می افکند در روز دوم محرم سال 61 هجرت. ماجرا را از کتاب محرق القلوب دنبال می کنیم که به معنای غم‌های جانسوز است. این کتاب را ملا مهدی نراقی در اواخر قرن دوازدهم نوشته است و سپستر درباره نگارش ادبی آن سخن خواهیم گفت.
القصه همچنان حیران و سرگردان می رفتند تا صبح دمید و راه روشن شد. ناگاه مرکب امام حسین علیه السلام به زمین هولناکی رسید، بایستاد و هرچند حضرت تازیانه بر وی می زد گام از گام بر نمی داشت. حضرت از شترداران پرسید که هیچ یک از شما می دانید که نام این زمین چیست؟ یکی گفت یبن رسول الله، این زمین را ارض ماریه میگویند. حضرت فرمود شاید نام دیگر داشته باشد. گفتند آری، این موضع را کربلا نیز گویند. حضرت گفت هازهی ارض و کربن و بلا و موضع و سفک دما، این زمین محل کرب و بلاست و موضع اندوه و ریختن خونهای ماست. گر نام این زمین به یقین کربلا بود، اینجا نصیب ما همه رنج و بلا بود. اینجا بود که تیغ بر آل نبی کشند، اینجا بود که ماتم آل عبا بود. کار مخدرات من اینجا تبه شود، پشت مبارزان من اینجا دوتا بود. ریزند در مصیبت من آب چشم خیش، هر مرغ و ماهی که در آب و هوا بود. پس حضرت پای مبارک از مرکب گردانید و همانجا فرود آمد و چون قدم مبارک وی به خاک کربلا رسید، زمین را رنگ زرد شد و غبار زردی از وی برخاست و بر گیسوی امام حسین علیه السلام نشست که گیسوان آن مظلوم پرگرد شد. شد زرد رنگ خاک بیابان کربلا از خجلت رسیدن مهمان کربلا. داغ مصیبت شهدا تازه می کند، هر سال خوش چو لاله به بستان کربلا. فریاد از آن زمان که به دریای خون شکست کشتی اهل بیت ز توفان کربلا. آه آن دمی که فاطمه زانو زند به داد در بارگاه صاحب دیوان کربلا. آن سر که بود شهپر جبریل بالشش، غلطیده همچو گوی به میدان کربلا. آلوده ساختند چو ره آن ملائکه، پرهای خود ز خون شهیدان کربلا. پس حضرت زنان و فرزندان و خواهران خود را طلبید و همگی را نزد خود جمع کرد. ساعتی به نظر حضرت در ایشان نگریست و زار زار گریست و گفت خداوندا، ما عترت پیغمبر توییم که ما را از حرم رسول تو بیرون آوردند و بر ما ظلم کردند. خدایا تو داد ما را از ایشان بگیر.
به گزارش کتاب‌های الاخبار التوال، تهذیب الاحکام و بهار الانوار و نقل آن در کتاب مقتل امام حسین بر اساس متون کهن، امام حسین علیه السلام هنگام رسیدن به کربلا از گفتار پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره این سرزمین یاد می کند.
امام حسین علیه السلام پس از فرود آمدن در کربلا فرمودند وقتی از جنگ صفین برمی گشتیم از این منطقه عبور کردیم. پدرم وقتی نام این سرزمین را شنید، لحظاتی درنگ کرد و فرمود این محل فرود آمدن آنان است، اینجا خون آنان بر خاک می ریزد. آنان خانواده پیامبرند، اینجا اقامتگاه شتران و اسبان کاروان و مقتل عشاق است، قتلگاه شهدایی است که در فضیلت کسی قبل از آنان نبوده و بعد از ایشان هم کسی به آنان ملحق نمی شود و نمی رسد. گرم شد بازار عشق ذوفنون، بلعجب عشقی جنون اندر جنون. خیره شد تقوا و زیبایی به هم، پنجه زد درد و شکیبایی به هم. سوختن با ساختن آمد قرین، گشت مهنت با تحمل همنشین. زجر و سازش متحد شد درد و صبر، نور و ظلمت متفق شد ماه و ابر. ناز معشوق و نیاز عاشقی، جور از را و رضای وامقی. گفت اینک آمدم من ای کیا، گفت از جان آرزومندم بیا. کرد بر وی باز درهای بلا، تا کشانیدش به دشت کربلا. سرکشید از چار جانب فوج فوج، لشکر غم همچنان کز بحر موج.
حسین ابن علی در کربلا فرود می آید و در روایتی از مجمع البحرین که نراقی آن را در محرق القلوب نقل کرده آمده است که حسین علیه السلام اهل قادسیه و اعراب مالک بر زمینهای کربلا را فرا می خواند و می گوید
ای قوم، من با فرزندان و برادران و یارانم در این زمین شهید خواهیم شد و قبور ما در اینجا خواهد بود. بعد از این شیعیان ما از اطراف و اکناف عالم روی بر این زمین مبارک خواهند گذاشت و گروه گروه از راه‌های دور به زیارت ما خواهند شتافت و جمعی کثیر از ایشان مجاورت حرم من اختیار خواهند نمود. میخواهم این زمین را به من بفروشید تا من آن را برای ایشان وقف کنم.
برخی دیگر گزارش کرده اند که حسین ابن علی پس از بار انداختن در سرزمین کربلا برای آنان که با او آمده بودند خطبه می گوید. گزارش خطبه را به روایت تحف العقول و نقل محمدزاده در مقتل امام حسین برخوانیم.
امام حسین پس از فرود آمدن در کربلا برای اصحابش سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود وضعیت همین است که می‌بینید. اوضاع دگرگون شده، زشتی‌ها آشکار و نیکی‌ها و فضیلت‌ها رخت بربسته است. از فضایل جز نمی که مانند قطرات آب به جدار ظرف می نشیند چیزی باقی نمانده است. زندگی مردم ذلت‌بار و ننگین شده است، زیرا که به حق عمل نمی کنند و از باطل روی گردان نیستند. شایسته است در چنین روزگار ننگینی انسان با ایمان به دیدار پروردگارش بشتابد. در این زمانه مرگ را غیر از نیکبختی و زندگی با ستمگران را به جز دلتنگی و ملالت نمی دانم. مردم بنده دنیایند و دین بازیچه‌ای بر سر زبانشان است. از دین تا آنجا دفاع می کنند که زندگی و رفاه آنان آسیب نبیند، اما چون سختی فرا رسد و مورد آزمایش قرار گیرند، دینداران بسیار اندک خواهند بود. می بینید که کار ما به کجا کشیده است. دنیا از ما روی گردانده، خوبی های آن به ما پشت کرده و همچنان دورتر می شود. دوره زندگانی به آخر رسیده و از آن جز جرعه ای بر جای نمانده است، آن هم سراسر پستی و خاری.
پس از این خطبه زهیر، نافع ابن هلال و بریر حسین علی را با گفتار خود یاری می دهند و می گویند کشته شدن در رکاب حسین را برتر از زندگی می دانند و دوستان او را دوست و دشمنانش را دشمن می دارند. حسین ابن علی نیز بر ایشان دعا می کند. خیمه ها برپا می شود و این زمان یاران دیگری چون حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از راه می رسند و به حسین می پیوندند. یاران موافق گرد می آیند و از پس آنان کینه توزان مخالف از راه می رسند.
خواند یک سر همرهان خیش را، خواست هم بیگانه و هم خیش را. گفتشان ای مردم دنیا طلب، اهل مصر و کوفه و شام و حلب، مغزتان را شور شهوت غالب است، نفستان جاه و ریاست طالب است. ای اسیران قضا در این سفر، غیر تسلیم و رضا عین المفر. همراه ما را هوای خانه نیست، هر که جست از سوختن پروانه نیست. نیست در این راه غیر از تیر و تیغ، گو میا هر کس جان دارد دریغ. جای پا باید به سر بشتافتن، نیست شرط راه رو برتافتن.
عبیدالله ابن زیاد حکومت ری را به عمر پسر سعد می دهد، اما در برابر روبرو شدن با حسین ابن علی که یا از او بیعت بگیرد یا با او نبرد کند. عمر سعد با چند تن رایزنی می کند و بیشترشان او را از کشتن حسین علی بیم می دهند. به گزارش ابی مخنف در وقعت و تف، یکی از خیشان عمر ابن سعد به او میگوید به خدا اگر مال و دنیایت یک سره از دستت بیرون رود و حتی اگر حکومت روی زمین یک سره از آن تو باشد و از کفت خارج شود، بهتر از آن است که در حالی که خون حسین را برگردن داری در پیشگاه خدا حاضر شوی. عمر ابن سعد گفت اگر خدا بخواهد چنین خواهم کرد. اما هوای ملک ری بر عمر سعد چیره می شود و فردای آن روز که حسین در کربلا رخت ماندن انداخته با 4000 سپاهی به راه می افتد. پس از راهی شدن پسر سعد، پسر زیاد در خزانه باز می کند و مردم کوفه را به جنگ با حسین علی می خواند. از پس عمر سعد شمر ذوالجوشن روانه می شود با 4000 سوار. از پس شمر یزید ابن رکاب روانه می شود با 2000 سوار. از پس یزید حسین ابن نمیر روانه می شود با 4000 سوار. و از پس او شبس ابن ربعی به راه می افتد با 4000 سوار و سپس همه محمد ابن اشعث حرکت می کند با 1000 سوار. یک سو حسین است و یک سو 1000 سوار.
القصه ابن زیاد پی در پی لشکر روانه می کرد تا روز ششم محرم در کربلا 30000 لشکر جمع شدند و در بعضی اخبار رسیده که 100000 نفر از لشکر کوفه و شام و مخالفان خوناشام در کربلا جمع شدند و در برابر آن شاه کم سپاه فرود آمدند.
شاه حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیرانسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
چرا می‌بری؟